أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. استجيبوا لربكم، استجیبو یعنی اجابت کنید. اجابت کنید یعنی چی؟ یعنی یک دعوتی کردن شما بگیم بله، چشم، میام، انجام میدم. استجابت دعوت زبان فارسی داری، استجابت دعوت. استجیبو لرب بکن، رب شما یک دعوتی برای شما فرستاده است. پیامبر رو فرستاده، یه دعوتنامه همراه پیامبر فرستاده، بگن استجیبو لرب بکن. این ربتون یه دعوتنامه فرستاده، شما بگین چشم، بگین بله، میام، انجام میدم. استجیبوا لربکم، استجابت کنید دعوت ربتان را. ببینید ما با رب روبرو هستیم. خدای متعال یعنی رب. حالا یه ذره این حرف پیچیده است، همه پیامبران را رب به عالم فرستاده است، همه کتاب های آسمانی را رب به عالم فرستاده است، همه دستوراتی که در دین آمده دستورات رب به جهان. رب به شما گفته نماز بخون، وظیفه رب بوده این حرف رو بزنه. این خدایی که ربه، خالقم هست، اما خالقه به نماز کاری نداره، خالقه فقط خلق میکنه، رازقه فقط رزق شما رو به عهده داره، اما رب اونیست که این مجموعه دستورات دینی را فرستاده. شما با ایشون روبرو هستی. یه روز هم رب به جهان یخی منو میگیره میکنه تو جهنم، خدایی نکرده. یا اگر به اعلی علیین بهشت ببرد، رب میبرد. خدای مزار چند تا اسم داره؟ مثلا فرض کن توی یک روایت داریم که گویم تو تابلوها زدن اسمای اسامی الهی رو 99 تا. او ربه که به کار دین کار داره، ربه پیغمبر میفرسته، ربه کتاب آسمان میفرسته، ربه که اگر کسی خوبی کند جزای خوب میدهد، اگر بدی کند جزای بد میدهد. ما در مسائل دین با رب جهان کار داریم. حالا وقتی میگه استجیبوا لربکم، این حرفایی که من فرستادم گوش بدین. حالا سعی کنیم بفهمیم این حرفا رو. بارهای دیگری به صور مختلف دیگری عرض کردم، اما چون بنابر شنیدن فراموش کردنه، ما شنیدیم و فراموش کردیم. استجیبو لرب بکن. بعد میگن آخه یه چیزی هست من قبل ان یعطی یومون استجیبو لرب بکن من قبل ان یعطی یومون لا مرد له من الله. قبل از اینکه روزی بیاید، قبل از اینکه روزی بیاید که آن روز امکان نیامدن نداره. قیامت آمدنش قطعیه. قیامت فرض نیامدن نداره. قبل از اینکه اون روزی که فرض نیامدن نداره بعد اون روز حساب میکشن، قبل از اینکه اون روز بیاید شما هر چی دستور رب به شما برای شما فرستاده عمل کنید. مسئله های دینیتون رو خوب گوش بدین، دقیقا عمل کنید. خیلی سخت نیست، یکمی سخته. خیلی سخت نیست، یکمی سخته. قبل از اینکه اون روزی بیاد که از ذره ذره رفتار و اعمال شما حساب خواهند کشید، قبل از اینکه اون روز بیاید شما هر چی میگن گوش کنید. استجیبو لربکم، استجیبو لربکم. نذارین دعوت ربتان بدون پاسخ بماند. هیچ جا ما میدونستیم، میدیدیم، میفهمیدیم که خدای متعال چقدر حاضر و ناظره، جم نمیخورد. اما خب نمیبینی، بنابراین هر جور دلمون میخواست عمل میکنی. میگن نه، هر جور دلتون میخواد عمل نکنید، ببینید ربتون چه گفته، طبق اون عمل کنید. آخه یه روزی خواهد آمد، شما همه عمرت میشه 100 سال، همه عمرت میشه 100 سال. مثلا حاج آقای قربی، آیت الله قربی که امام جماعت مسجد محل ما بود، ایشون از 100 سال متجاوز شده بود. آخرش چی شد؟ برای ما همه اون آخره هست. استجیبوا لربکم. از اون وقتی هم که از اینجا رفتی اشکالش اینه، یه مثلا فاصله 1,000,000 سال ما رو بذارن بگیریم بخوابیم توی قبر، مثلا راحت بخوابیم. نه، از اون روزی که مرگ می آید قیامت شما شروع می شود. من مات فقط قامت قیامت و ما ها تو اصطلاحات فارسی هم داریم، میگن قیامت به پا کرد. این یه چیز کوچیکیست در مقابل اون قیامتی که خواهد آمد. من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من الله، امکان بازگشت نیامدن نشدن از طرف خدا ندارد. لا مرد له من الله. دو تا مشکل هم داره. ما لکم من ملجأ یومئذن، ما لکم من ملجأ یومئذن، اون روز شما هیچ پناهی نداری، هیچ پناهگاهی آن روز وجود ندارد. ما لکم من ملجأ، ملجأ در زبان فارسی داری، ما لکم من ملجأ، هیچ ملجأی یعنی پناهگاه، هیچ پناهگاهی آن روز وجود ندارد. و اگه شما مواظب زبونت بودی دیگه احتیاج به پناهگاه نداری. اگه مواظب چشمت بودی دیگه احتیاج به پناهگاه نداری. اصلا مشکلی نداری که اونجا احتیاج به پناهگاه باشه. اگه مخالفت دستور کرده باشی مشکل برات پیش میاد که احتیاج داری یه جایی بری بگردی پناهگاه باشه. ببینید زمین رو صاف میکنن، هیچ پستی و بلندی وجود ندارد در قیامت، نه کوهی هست نه تپه، صاف صاف. 100 میلیارد آدم چند اصلا آدم نمیتونه اینو تصورش نمیتونه بکنه. من تو صحرای احتمالا منا به نظرم، تو منا تو عرفات چون کاری نداشتیم، تو خیمه باید بشینیم مثلا دعا بخونیم یه روز دیگه، مثلا یه شب و یه روزه خیلی لازم نیستیم بر اومد بریم. اما در صحرای منا شما باید از خیمت بیای بیرون بری تا اونجایی که سنگ باید بزنی. خیمه ایرانی ها را معمولا یه جایی میذارن که 2.5 کیلومتر فاصله داره با 3 کیلومتر فاصله داره با محل سنگ. اگر راهشو بلد نباشی برات میشه قیامت. 3 میلیون آدم یه جا جمعه، هیشکی نه حرف تو رو میفهمه، هر کم به اندازه کافی بر خودش گرفتاری داره، دلش برای تو اصلا نمیسوزه، نمیتونه بسوزه، چون کار داره، خودش کار داره. ولی میخوام میگم یه ذره اونجا من به نظرم روز سوم بود، خدا نصیب همه تون بکن، روز سوم بود ما رو دم اون آقای حمله دار و حمله دارا بنظرم هر دوشون فوت کرد، خدا ازشون بگذره، ما رو دم عصر بردن بر زدن سنگ. وقتی هم که به جمعیت کسانی که اومدن سنگ بزنن رسیدن، رفتن داخل جمعیت. اینا که همراهن چی؟ هیچی. ما از اونجا گم کردیم. جمعیت که نگاه میکنیم 30 متر آدم، قطر 30 متر آدم داره سنگ میزنه. خدا چه خواهد. همون لحظه برای منم یه دلدرد اومد، از اون دلدرد ها که دیگه خم شده بودم. گفتم خدایا اگر این چیز گناهان منه، حالا اینجا جاش نیست. را بیا که خوب شد. خدا چیکار کنم؟ یه آقای از دوستان رسید، چقدر مونده؟ مثلا نیم ساعت مونده. اگه وقت در طول روز نزنی میشه قضا. حالا قضا شما چی کار کنی؟ خدا رسوندی شد. گفتم آجا من به این کمک کنین من سنگ بزنم. من اول گفتم وایسین شما بیستید، من برگشتن بلد نیستم. وایسان بعد من بلد نیستم مثلا سنگ بزنم. ایشون دست من گرفت و گردون توی این دوره اون ستون، وقت الان یه دیوار سیمتری، اون وقت یه ستون بود، ستون مثلا 60 سانتی 70 سانتی. مثلا رفتیم یه طرفی بود خلوت، ما چسبیدیم به دیوار این محل زدن سنگ، دیواری بود و مثلا یه متر دو متر با اون ستون فاصله داشت. سنگ رو زدیم و بعدم با ایشون گرده کردیم و راه را آمدیم. اصلا هیچ کس نیست، فقط خدا ممکنه به داد آدم برسه. اینجا با 3 میلیون آدمه، اینجا چقدره؟ 300 میلیارد. نمیدونیم چقدر جمعیت بشریت اومدن روی کره زمین. یه زمین صاف، هیچ کس به هیچ کس نیست. یعنی این آقای پهلویی یه چیزی رو میکنه که حالا اون آدم خجالت میشه. آدم هیچ لباسی به تن نداره. لباس از کجا میاد؟ از تو قبل من لباس دارم ببرم؟ هیچ کس به هیچ کس کاری نداره. همه جمعیت فرض میکنیم اوریانن، همه، هیچ کس به هیچ کس کاری نداره. اصلا کسی به کسی نگاه نمی کنه. حالا توی همچی جمعیتی جهنم هم مثل پارهایی از جهنم، مقطعات و نار، یه پارهایی از جهنم میاد توی صحرای قیامت، یکی سانی را می رو باید. یه پارهی مثلا فرض کنم به بزرگی این حسینیه میاد از جهنم جدا شده، میاد منو که از جهنم هم میرو باید میبره. حالا بگه همچی جایی که آدم چقدر پناهگاه لازم داره. کی تو این جمعیتی که اینجا نشسته کسی هست که بگه امام حسین پناهگاه منه؟ نه بگه، یعنی ایشون رو به عنوان پناهگاه داشته باشه. من پناهگاه دارم. کی؟ یک کسان پناهگاه دارن، اصلا یک کسان پناهگاه هستند در قیامت، پناهگاه هستند. حالا یه ذکر خیرم از حاجه های حقشناس عرض کنیم. یک کسی خواب دیده بود بعد از وفاتشون فرمود بودن که مرا مأمور کردن در سخت‌ترین پیچ‌های قیامت آنجا به کمک دوستان امیرالمؤمنین باشن. یک کسان پناهگاه هستند. یک کسان دیگه خودش انقدر شخصیت داره که احتیاج به پناهگاه نداره. ما هم که همه پناهگاه میخواهد. ما لکم من ملجعین یا اومعزه. هیچ ملجعی نیست. حالا یه چیز دیگه عرض کنیم که اینو 100 بار به 100 زبان عرض کردیم. شما هرچی اون برداری خودت ساختی، خودت فرستادی، خودت آن را تهیه کرده ای. هرچی اون بر هست مرجع من، آگاه مرجع من خودم کاری کردم که امام حسین مرجع من باشد. کی کی مالکم ملجئن یومئذ، امروز هیچ ملجئی نیست. و مالکم من نکیر، یعنی کسی نمیتونه انکار کنه بگه من نبودم. اصطلاح عامیانه بچگونه میگن من نبودم دستم بود. و مثال، هیچ کس نمیتواند انکار کند. من 10,000 تا در طول عمرم عقرب تهیه کردم و همه عقربا با منن، به من چسبیدن. من میگم نیستش عقرب، نمیشه، هست. من 1,000,000 شعله آتش برای خودم درست کردم، یه دل سوزوندم شده یه شعله آتش. بگه این شعله آتش بزرگی قیامت، بزرگی اون عالم چقدره. هی اینو براتون مکرر هی مثال زدیم، گفتم که آقا بین زمین و آسمون چقدره نسبت بگیریم. فهمدن نوک انگشت بزن تو دریا، آب چقدر به این نوک انگشت؟ یه ذره. اون دریا، اون آسمان اوله، این زمین و این جهان به این بزرگی همون یه ذره آب است. اون نسبت به اون، این آسمان اول نسبت به آسمان دوم، دوم نسبت به سوم، نسبت به عالم آخرت، عالم آخرت چقدره؟ و همون بزرگی آتشی که من یه جیگر سوزندم، بلخصوص که پدر مادر باشه، بلخصوص که پدر مادر باشه، یه زن مظلومی گیرت اومده، هر چی سور داری به اون میگی یا برعکس. در هر صورت و ما لکم من نکیر، هیچ امکان انکاری نیست. آخه هست، اینی که پیش منه تو جیبمه، من انکارش چجوری میتونم بکنم؟ تو جون منه، و آتشه تو جون منه، من با چشمم نگاه کردم، یه زیر دست، این زیر دست لرزیده. من یه رئیس بودم، به زیر دستم نگاه کردم، این زیر دست از ترس لرزیده، دلش لرزیده. خب این آتشش کجاست؟ ما لکم من نکیر، امکان انکار وجود ندارد. حالا بالعکسش چی؟ من گل کاشتم تو زندگی، یه روزخونی ما داشتیم زمانه عبوی ما، یعنی دوره قبل به زمان ما میشون یه دوره رسید. این روزخونه خوبی بود، یعنی خیلی ترک بود و یه دو تا بیت شعر ترکی هم آخر همه روزهاش میخوند. اسمش آقای سقازاده بود، روز قشنگ بود. گفتش که خواب دیدم یکی از روزخونای یه نسل قبل، خب بیا بریم، من حالا به زبان بنده باقستونامو نشونت بدم. من برد یه صحرا بود، صحرا که نه ته داره نه سر داره، مثلا همه لاله سرخ بود، یه صحرا لاله سرخ بود. من گفتم که من سلام پیش خودم رو فکر کردم که این مثلا هر قطره اشکی که مردم ریختن، هر یک قطره اشکی برای این یه لاله سرخ شده، یه لاله سرخ براش کاشتن. این لاله سرخ آقا پژمرده میشه؟ نمیشه. هر روز تازه ترم میشه. یعنی امروز که به این باغستانی که خودت ساختی، خودت کاشتی نگاه میکنی، هضم میکنی، فردا میای بیشتر هضم میکنی، امروز دوم بیشتر، روز سوم چی؟ تا بی نهایت. بعد منو برد یه صحرا بود، باز مثلا مثل اون یکی شاید بی سر و ته، این لاله زرد بود. من گفتم خب قاعدتا این روزهای شادمانی اهل بیت هست، باعث شادمانی شنوندگان خودش شده. اون شادمانی هایی که اونا پیدا کرده اند براش هر کدوم شده یه لاله زرد. من پیش خودم گفتم نمیدونم. بعد گفت به من سفارش کرد این دوتا بیت ترکی تا آخر میخونی. جمعیت ما مثلا فرض کن 10 نفر 20 نفر ترکی رو میفهمه، اونا میفهمن که تو چی خوندی، اما این دوتا بیت ترکی رو هم بخون. امام حسین برات یه باخ برای این دو بیتی های ترکی تو گذاشته. خب این هم رو اون برش یه دل خوش کردی، آره ول میکنه تو رو، دستت رو این خوشی که تو دل یه نفر ایجاد کردی دست رو میگیره میبرد بهشت. این خوشیه دست رو میگیره میبره به بهشت. از یه گناه بزرگ یه گناهانی گاهی پیش میاد که خیلی خطرناکه. دوست داریم که اینجا میاد، گفت رفته بودم منزل مثلا رفیقم برای کارای خونش، مثلا فرض کنم که نجاری خونش، برای رنگ خونش. یکیسی اونجا بود یه پیشنهاد کرد، خیلی گناه بود، خیلی گناه بزرگه. اونو ایشون ادب کرده بود که دیگه از این غلط ها نکنی، از این حرف غلط نزنی. خیلی مرد بوده. این برای آدم میشه یه چیزی، دستتو میگیره، شاید به برکت تو هم 10 نفر دیگرم دست میگیرن میبرن بهشت. از یه گناه بزرگ چشم پوشیدی، به پاک دامنی کامل، به پاک دامنی کامل. خب این یه آیه، من 3 آیه برای شما انتخاب کردم، اگر بتونیم پیداش کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فاقم وجهک للدین القیم، همون سخنه با یه زبان دیگه، فاقم وجهک للدین القیم، این دینی که به دست من و شما رسیده است دین قیم است. دین قیم یعنی استوار، هیچ جا سست نیست، هیچی که از این دستورات سست نیست، پشتش خالی نیست، زیر پاش خالی نیست، همش مستحکمه، همش دقیق، درست درست درست. حالا نمیفهمم هر روز یه بخشیش پرده برداشته میشه. می دستورات کوچولوی مستحب یا مکروه معلوم میشه که آقا این سند جدی علمی داره، این دین قیمه. بخشی از سست وجود نداره توش. حالا اونه که رو میگردونن میگن رو تو بکن عقم وجهکم، مثلا اینجوری من این مثلا فرض کنید این معنی عقمه، عقم وجهکم دین کاملا رو با نهایت استحکام رو کن به دینی که اون دین استوار است، یعنی صد در صد. همه حرفایی که تو عالم گفته شده است چهار روزه، اون روزی که کمونیست اومدن سر کار وعده بهشت داده بودن، ما بهشت درست میکنیم. پیچارگی که مردم روسیه از دست اینا کشیدن، 3 میلیون نفر فرستادن به سیبری، 30 درجه زیر صفر سرماشه مثلا، حالا این وریان باور کن خودشونو به زور سر پا نگه داشتن. یه استادی بود، استاد ایرانی، البته در دانشگاه کلن آلمان ایشون درس میگفت، گفتش که در یه سمینار بزرگ اقتصادی که اقتصاددانان بزرگ جهان جمع بودن، تازه انقلاب شده بود، به من مراجعه کردن بعضی از بزرگان تراز اول اقتصاد جهان، شما آمدین یه حرف تازه داریم میزنین، انقلاب اسلامی اون یه حرف تازه میزنه، میگه نه شرقی نه غربی، یه چیز تازه آوردین، آیا شما میتونید؟ ما به بن‌بست رسیدیم، اقتصاد کاپیتالیسم لیبرالیسم این به بن‌بست رسیده است، شما حرف تازه‌ای دارین برای نجات ما؟ حالا این که من از بنام عبارت سند داره مرخزش هم هست و اینا، و اینجوری اینا هم به بن‌بست رسیدن، شما نمیدونه حالا به بن‌بست رسیده که تو هنوز بر سر پاس چی کار دارن میکنن که سر باز. همین زور زیرنویس اخبار بود، نوشته بود که 1,100,000,000 پوند به نظرم 1,100,000,000 پوند و یه مقدارم خورده ریز انگلستان به عربستان اسلحه فروخته. خب میدونی زوریه دیگه، این اصلا میخواد چیکار کنه؟ خودش هم میدونه به دردش نمیخوره. اون ارباب اینجوری سر پا مونده، نه چون درسته سر پا مونده. یه چیز خیلی کوچولو عرض میکنم که خیلی فجیعه، متاسفانه تمام اعداد یادم نیست دقیقا، به نظرم گفته بود که در آمریکای شمالی 48% از بچه ها حرومن. مکزیک چی؟ 60 و چند درصد. همینطور ثمره آزادی. اینا گفتم بالاترین چیزی که فکر بشری به آن رسیده است این آزادی و لیبرالیسم دموکراسی، این ثمره دموکراسی. عددا فجیع بود، تا 80% هم فکر میکنم بود. اون حرفا پشتش خالیه. از هم میگه بالاترین چیزی که تفکر بشری با آن رسیده است دموکراسیه، این ثمرش. این حرف آدم بده بزنه توی مجلس انگلستان، حالا مثلا مجلس عوام میخوان اون گناه رو قانونی کنن، میگن چون 30% مردم کشور تمایل دارن پس قانونی. فرق وجه کل دین القیم، این دین استوار است. هر چی زمان میگذره این استواری بیشتر دیده می شود. در مقابل این همه حمله و هجوم دشمن، من قبل ان یأتی یومهم لا مرد له من الله، اگر به تمام تواند در برابر این دین کرنش کردی، فرمان خدا را 100% بردی، خوش به حالت. آن روزی که امکان نیامدن ندارد، آن روز سربلند خواهی بود. دیگه از اون آتش جهنم که می آید و انسانها را در صحنه قیامت می بلعد، از اون نخواهی ترسید. از حساب الهی رنج نخواهی برد. یه کسانی حسابشون اصطلاح داره، حساب یسیر، یسیر یعنی سهل. میاد تو موقف نماز، اولی موقف نمازه، یا من همه نمازمو خوندم، من همه نمازمو خوندم، همه نمازامو درست خوندم، برو. میره مثلا موقف بعد 50,000 سال، دیگه 50 موقف، 50 موقفش رو نیم ساعته میگذره. خب بعد کجا میره؟ ایاتون باشه خوندیم. این وقتی که به در بهشت میرسه، فرشتگان میگن سلام علیکم، تبتون، تو کوشیده بودی، کوشش کردی، زحمت کشیدی، پاک موندی، جات بهشته، به جای پاکان است. پاکی رو زحمت یک کمی داره، زحمت کشیدی، پاک دامن ماندی. از حضرت مجتبی عرض کنی، حضرت مجتبی عرض کنی که جمعه روز شهادت ایشان است. این حرفو باز مکرر عرض کردیم، پیامبران آمدند دین خدا را، همون پیام خدا را، استجیب لرب بکن، پیام الهی را به همراه خودشان آوردند و کوشیدن به گوش همگان برسانند. پوشیدن به گوش همگان برسانند. ببینید سه روز ایام مناست، همه اعرابی که میان برای حج هنوز اسلام قدرت نداره، اعراب هنوز مشرکن اکثریت. پیامبر است و یه مجموعه اندکی از یاران، اینا در تمام مدت سال پنهانن از چشم مردم. سه روز ایام منا، ایام حج و مشرکین امن حرام کرده بودن. اگه یه نفر خونش ریخته می شد بی خود، کسی فردا نمی باید حج، اینا با حج زندگی می کنن. بنابراین ناگزیرن این ایام را ایام امن بدانند. پیامبر بنابراین از خونه در می آمد، می افتاد به میونه کسانی که از نقاط مختلف جزیره العرب، هر مثلا قبیله 30 نفر 40 نفر 50 نفر 100 نفر آمده حج انجام بده. همه قبیله نمی آمدن، یه بخش می آمدن. خب ایشون می رفت تو این چادر با اینا صحبت می کرد، از این چادر در می آمد، می رفت تو اون چادر باشون قرآن می خوند. قرآن هم اینا رو مدهوش می کرد، زیباییشو ما هیچ نمی فهمیم زیبایی قرآن، حتی با صدای خوش هم میخونن ما صدای خوش رو میفهمیم، خود زیبایی قرآن رو نمیتونیم بفهمیم چون اصلمون فارسه. خونه میفهمیدن، اصلا مدهوش میموند، نفس نمیکشید تا پیغمبر مثلا قرآن خوندنش تمام بشه. از این چادر به اون چادر، تمام چادرهایی که در منا سه روز دیگه، سه روز تمام سه روز رو میگشت حرفو برسونه بهشون، نگن ما نشنیدیم خبر نداره. خب این پیامبری که از دنیا رفته، یک کسانی براتون عرض کردم روز چندم بود، هیچ کس یادش نیست، در مسجد خیف، وقتی پیامبر در مسجد خیف خطبه خوان، مسجد خیف در کنار مناس، از طرف منا که داریم این طرف مکه، اونجا مسجد خیف، تو مسجد خیف هم براشون خطبه خواند. اونجا هم فرمود که من 12 خلیفه دارم. اینو چند بار عرض کردی؟ 10-20 بار با کم و زیادشی عرض کردی. 4 نفر از مسجد اومدن بیرون، رفتن به مسجد الحرام، رفتن داخل خانه، اونجا با هم قرار داد بستن. این میخواد بعد از خودش قومخشاشو مثلا پسرموشو بر سر کار بگمارد بگذارد. ما نمیگذاریم، ما نمیگذاریم چنین بشود. تونستم یا نتونستم؟ تونستم یا نتونستم؟ تونستم دیگه، تونستم. پسر عمونه من، چهار نظر بود. اونا گروه اصلی هست، سقیف هم همینا اومدن بردن. نمیگذار خیلی مهمه ها. پیغمبر فرمود که به زودی بعد از من از این اسلام فقط اسمش میمانه، فقط اسمش. مردم میرن حج. حج که حج نیست، مردم نماز میخوانن، اما اسمش نمازه، این که نماز خدا نیست. همینطور بشمارید. این بزرگوارانی رو که برای بعد خودش، اینم باز مکرر عرض کردم، همین رومی خلیفه پیغمبره، بعد از ایشون امام حسن خلیفه پیغمبره، اونایی که اومدن سر کار اسم خلیفه گذاشتن اما خلیفه نبودن. خلیفه امیرالمومنین بود و بود، خلافتش رو کسی نگرفت، یعنی کسی نمیتونست بگیره. ایشون خلیفه است، باید یه وظایفی رو عمل کنه بعد از پیغمبر. اینو بفهمیم، ایشون خلیفه است، باید یه وظایفی رو به عنوان خلیفه عمل کنه. کرد. اگه یه نفر باشه یه وظایفی داشت، حداقل اگر مردم هاش همراهی میکردن خلافت رو به طور کامل عمل میکرد، آنچه که پیغمبر آورده بود 100% اون دولت، اون کشور عدل کامل میموند، پیشرفت میکرد، کم نمیابود. مید 4 سال، این خیلی حرفه، اگر یه گوش بازی وجود داشته باشد در جمعیت حاضر، امیرون 4 سال و چند ماه حکومت کرد. مرکز حکومتش کجا بود؟ کوفه. این خیلی حرفی که دارم عرض میکنم، فرمود در کوفه هیچ کس نیست که سرپناهی نداشته باشد. الان 40 سال دولت جمهوری اسلامی جون کنده، هزاران بی سرپناه ما داریم. نذاشتن دونجه که جمهوری اسلامی میخواسته بکنه نذاشتن. حالا اینا رو خودتونم یه مقدار میدونی. ایشون فرمود اصلا من نمیدونم بگم با کم و زیادش ها، وقتی که این داستان رو شنیدم، یعنی دیدم، مأخذش دیدم، مثل این که یه گنج پیدا کردم. فرمود هیچ کس در این شهر نیست که یک سرپناه نداشته باشه، هیچ کس نیست آب آشامیدنی نداشته باشه، هیچ کس نیست که نان برای رفع گرسنگی نداشته باشه. چند تا جنگ کرده امیرالمومنین؟ بفرمایید. حداقل 3 تا دیگه. یه جنگش که صفینه 14 ماه طول کشیده. اما شهر کوفه که مرکز حکومت ایشان است، هیچ کس نیست سرپناه نداشته باشد، هیچ کس نیست آب آشامیدنی نداشته. خیلیه، هیچ کس نیست که گرسنه بماند، شب بخوابد گرسنه بخوابد، هیچ کس نیست. خب میخوام عرض کنم که اگر حکومت از اول دست امیرالمومنین بود چی میشد؟ بهشت میشد، عالم میشد بهشت. نذاشت. حالا ائمه هر کدوم حالا خلیفن، ببینید خلیفه پیغمبری دست نمیخوره، کسی خلافت رو نمیتونه بگیره، این خلیفه پیغمبره، وظایف خلافت رو عمل میکنه، حداقلی که وقتی یه نفر خلیفه یه نفره، همراه نداره، کمک کار نداره، چه وظایفی داره؟ وظایفش مشخصه. اون وظایف مشخص رو عمل کرده. اگر مردم همراهی کرده بودن، ایشون خلیفه عام بود، این حکومت هم در دست ایشان بود، اون وقتش همون بهشتی که عرض میکنیم بود. اما حالا نذاشته. خب بعد از ایشون امام حسن چی؟ اونم خلیفه بوده، اونم وظایف خلافتش عمل کرده، یعنی اونم وظایف خلافتش عمل کرده، اما مردم همراهی نکردن. از لشکر خودش با خنجر ریختن تو خیمه ایشون یا نیزه. ران ایشان را یه جوری زخمی کردن که ایشان بستری شد. اون شد جمع کرد و رفت به مدینه، بستری شد. جای نماز رو از زیر پای ایشون، یعنی امام به امام جماعت، جای نماز رو از زیر پای ایشون کشیدن. کی؟ رشگرش، رشگر خود. پولای معاویه می آمد، سران لشکر رو می خرید، هی پشت می کردم. عبیدالله ابن عباس، یعنی پسر عموی حضرت مجتبی، فرمانده اولین دسته لشکر امام حسن است برای مقابله با معاویه. 4 میلیون به نظرم درهم پول براش فرستاد. شبانه لشکر رو رها کرد، رفت پیش معاویه. دو تا بچه هاشم لشکر معاویه کشته بودن، بچه هاشو سر بریده بودن. این آدم عبیدالله بن عباس، پسر عباس عموی پیغمبر، خب با اینا چیکار کنه؟ با این همچه آدمو چیکار کنه؟ میتونه مقابل لشکر معاویه لشکر جدی داشت. هیچ کس از لشکر او جدا نشد. بیاد با لشکر امیرالمومنین، از لشکر امیرالمومنین 1000 نفر جدا شدن رفتن توی جمع معاویه. از لشکر امام حسن 100 نفر 1000 نفر حالا عددشو نمیدونیم ما، جدا شدن. شاعر درجه اول داشت، شاعر درجه اول. این روز اول ماه رمضان رفیقش گفته بود بریم، نمیشه روز اول ماه رمضان، ولش کن این حرفا رو، بریم یه چیز جنس خوب دارم من. رفتم هم شراب خوردن و مست کردن و بدن تو کوچه و بازار. خب گرفتنش بودن خدمت امیرالمومنین، بخوابونی 80 تازیانه باید بخوره. آخه این وزیر ارشاد شماست. من وزیر ارشاد و غیر ارشاد نمیدونم یعنی چی. این شراب خورده روز ماه رمضان 80 تازیانه 20 تام علاوه بزنین. چرا؟ چون حرمت ماه رمضان شکسته. برادرش باید خدمت آخه ما یام از شما دفاع کردین. شعرش درجه اول بود، شعر در دفاع از یک جریان در فرهنگ عربیش خیلی قدرتمند بود. الان تلویزیون ما 100 تا 1000 تا مقابل داره، درسته؟ فضاهای مجازی حلال طیب و طاهر، انشالله از اون آدم که از اون فضاها نگاه میکنن اینجا کسی نیست. 1000 تا مقابل داره. این یه شعر به اندازه همه وسائل ارتباط، همه وسائل ارتباط جمعی شعرش ارزش داشت. ول کرد رفت. خب چیکار کنیم؟ عدالت؟ چرا خصوص کنم؟ ائمه میکوشند چون اگر بر سر قدرت بودن 100% اسلام اجرا میشد، اگر بر سر قدرت بودن 100% عدالت اجرا میشد. اون کسانی که قبل از امیرالمؤمنین بودن حلقومه، دقت کن، حلقوم یاران خودشان را پر از جواهر کرده بودند. اما حالا امیرالمؤمنین سکار چیکار میکنه؟ اونو با غلامی که دیروز غلام بود و امروز آزاد شده فرق نمی کنه، حقوق یکسانه. اومد گفت خدمتت امیرالمؤمنین، آقا من عربم، من قرشیم، این غلام منه، خودم دیروز آزادش کردم، یکسان حقوق دادی. دست کرد دموش خاک برداشت، فهمم بین این خاک و این خاک فرق نمی بینم. حالا امام حسن اومده بر سر کار. معاویه دقت کنید، معاویه میخواهد از اسلام هیچ چیز نماند. خود این فصلی داره که عرض نمی کنید. او میخواهد اسلام هیچ چیز نماند. چهار کنیم با این آدم؟ صاحب قدرت مطلق هم شده تو کشور. او صاحب قدرته. من چی؟ من یه نفر. جمعیتی که همراه من وفادارن و با معاویه خواهم جنگید 2-3 هزار نفرن. اینا مسلمونن. اینا کسانی هم که دیدن پیغمبر اینجوری وضو میگرفته، اینا دیدن. اینا روز قدیر خمو بودن، میدونن قدیر خم چی بود. حالا اگر امام حسن علیه السلام بخواد با معاویه همچنان بجنگد که برادر بزرگوارش جنگید، اینا تا نفر آخر کشته میشن. چطور اونا تا نفر آخر؟ 72 نفر بودن دیگه. اگه 73 نفر بودن چی؟ کشته میشدن. اگه 1000 نفر بودن چی؟ همه کشته میشدن. حالا یاران امام حسن، اونایی که درستن، اونا کسانی هستن که اصحاب جدش بودن، اصحاب جدش همراه امیرالمؤمنین بودن. زیر یه درختی در صلح حدیبیه پیامبر بیعت کرد با یارانش، 1400 نفر بودن. اینا رو میگن، این بیعت رو میگن بیعت رضوان. قرآن دارد که رضی الله عنه، لذا میگم بیعت رضوان. از اونا هر کی بود تو لشکر امیرالمؤمنین بود، اونا به ارث رسیدن به امام مجتبی، همه اینا رو تا نفر آخر میکشتن. هیچ کس نیست دیگه بگه که پیغمبر چجوری وضو میگرفته. امام حسن علیه السلام سر کرد، یه ذره از حرفها، یه ذره از حرفیست که باید گفت. امام حسن علیه السلام سر کرد که اینا زنده بمونن. یه نفر از اینایی که اومده بود، از اونایی که بودن که میامدن بهشون طعنه میزدن، از یاران، از دوستانی که طعنه میزدن، خب تو اگه ایشونو امام میدونی، به امام آدم میتونه طعنه بزنه. گفتن یا مصفد وجوه المؤمنین، یا مسخن وجوه المؤمنین، ما رو خوار کردی. گفتن ما رو خوار کردی. خب به امام که نمیشه اینجور حرف زد. اگر هم به امامش این رو بزن کافر میشه. از دوستانم هست. حالا این دوستانش اینجوری. امام فرمود من برای اینکه تو بمونی. تو بمونی که چی بشه؟ تو بمونی برای اسلامی که اینا سر میبارن گریه کنی. ناله عبارت اینه ها. اقلا دو نفر باشن که وقتی میبینن که اینا اسلامی همه چیشون نابود کردن، این همه چیشون نابود کردن مال همین زمانه، همین زمانه. یک آدمی است به نام انس، این مدعیه که من خدمتگزار خانه پیغمبرم. اومده بودن این دمشق بود، اومده بودن خونهش الله بزرگان، من نشسته هق 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 چه گریه میکنی؟ یا از اسلامی که ما دیده بودیم امروز هیچیش نیست. برای که یه نفر باشه که برای اسلامی رو که اینو نابود میکنن گریه کنه. من صلح کردم با معاویه. حالا عرض میکنم حرف خیلی بیشتر از این است که عرض کنیم. عرض من تمام شد. السلام علیک یا ابا عبدالله يا على الأرواح التي حلت بفنائك. آدم یه ده دقیقه، یه بیست دقیقه، یه سی دقیقه تحمل کنه، زحمت بکشه، یه ذره از دینشو بفهمه، میارزه. السلام علیکم یا ابا عبدالله. يا على الأرواح التي حلت بفنائك. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.